سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این فایل صوتی آموزشی میخوایم درباره این موضوع صحبت بکنیم که مغز ما چجوری کار میکنه، اصلا این همه فکر منفی ما از کجا میاد و چطور میتونیم تا حدودی مدیریتش بکنیم. خب شروع کنیم. پاسخ به اینکه مغز ما چجوری کار میکنه توی مربوط به این بحثی که الان داریم، مغز ما نمیتونه بیاد تک تک جزئیات رو بررسی بکنه و برای تک تک جزئیات تمایز و تفاوت قائل بشه. به چه معنا؟ منظور چیه سهیل؟ منظورم اینه که مثلا توی رابطه بیایم فرض بکنیم یه آدمی به ما 9 بار خوبی میکنه، خب با ما خوب رفتار میکنه، نایس برخورد میکنه، و از این 9 بار 2 بار بعدی رو خیلی منفعلانه، خیلی سرد، خیلی معمولی، خیلی خاکستری با ما برخورد میکنه، به اصطلاح بی تفاوت، و 3 بارم در مجموع به ما بدی میکنه، یا لاقل ما اینطور برداشت کردیم که حق ما رو پایمال کرده و به ما بدی کرده. مغز ما بعد از اون بدی آخر، خود اون بدی آخر، یعنی وقتی آخرین بدی و سومین بدی رو به ما میکنه، دچار خطای آخرین اتفاق میشه و تمام اون ما بقیه خوبی ها و رفتار خونسا و همه رو فراموش میکنه. یه دیدین اینم پدر سوخته بود، دیدین اینم عجب آدم غالطاقی بود مثلا، خب اینم از این، اینم دوست ما، فکر میکردیم این یکی توشون خوبه که اینم نه بابا، اصلا اشتباه میکردیم، این از همه غالطاقتر بود. این یه قسمتش. قسمت دوم که مغز اینجا مشکل ماست، که مغز نمیتونه بیاد تفکیک بکنه که این دوست من، این آدم 9 بار به تو خوبی کرده، 2 بار نمیدونم من چه گفتم 2 بار 2 بار منفعلانه رفتار کرده و 3 بار به تو با تو طوری رفتار کرده که تو اون رفتارشو بد تلقی کردی، رفتارش رو نامناسب تلقی کردی. خب مغز اصلا حوصله این کارا رو نداره. خب میاد یه برچسب کلی روی پکیج این آدم میزنه، این آدم آدم بدیه، این آدم آدم بدقولیه. نمیاد بگه که این آدم از 11 بار 3 بار خوشقول بوده، 5 بار قبلش عذرخواهی کرده، 7 بار بدقولی کرده. اصلا حوصله این تفکیک ها رو نداره و یه بخش از مشکل ما توی روابطمون از اینجا شروع میشه. نکته مهم این بود که مغز برای بقای من و شما متکی میشه به استفاده از میانبرهای ذهنی، که البته دانشمندا و افراد بزرگ این حوزه اسمهای متفاوتی روش گذاشتن: تحریف واقعیت، تحریف ذهنی، خطاهای شناختی، میانبرهای ذهنی. ولی خب فرض ما تو این ویس آموزشی، صوت آموزشی، من هر بار از هر کدومش استفاده میکنم که هر کدومو شنیدیم بدونیم که با منظور همین موضوعاتی که امروز دربارش صحبت کردیم، تحریف واقعیت، تحریف ذهنی، خطای شناختی، میانبرهای ذهنی، همشون درباره این موضوعی هستن که پادکست و صوت امروزمونه. خب پس مغز ما برای بقای من و شما، برای راحت تر کردن من و شما و همینطور راحت تر کردن کارکرد خودش، میاد از میانبرها استفاده میکنه، یه برچسب میزنه به مسئله و تمام. خب حالا چرا ما لازم اینا رو بدونیم؟ مهمیش به اینه که خیلی از مشکلات در روابط ما، خیلی از ناامیدی های ما در کارهایی که داریم دنبال میکنیم و نمیتونیم به پایان برسونیم، خیلی اوقات اینها منشأ مشکلاتش برمیگرده به همین میانبرهای ذهنی، برمیگرده به همین خطاهای شناختی، ریشش به اینجا برمیگرده. پس اینه که ضروری میکنه آگاه بودن و آگاهی داشتن به این میانبرهای ذهنی و خطاهای شناختی رو. اگر ما بدونیم که ذهنمون از چه ترکایی، از چه کلکایی، از چه میانبرهایی استفاده میکنه و باعث حال بد ما میشه، باعث ضعف ما توی عمل کردمون در محیط کار میشه، باعث خرابتر شدن رابطه ما میشه، باعث کمتر شدن و کاهش عزت نفس ما میشه، زمانی که ما اینو بفهمیم و تشخیصش بدیم، اینجاست که میتونیم جلوشو بگیریم. یعنی قدم اول برای تغییر اینجا آگاهی داشتن به این میانبرهاست. یعنی ما قشنگ اینا رو بشناسیم، مثالهاش رو پیدا بکنیم. پس اینم از این که چرا لازمه سهل ما اینا رو اصلا بدونیم، چرا ما لازمه اینا رو بفهمیمش، بهش توجه بکنیم. لازمه چون مقدمه تغییره، لازمه برای اینکه میتونه رابطه تو کلا زیر و رو بکنه، لازمه برای اینکه یکی از خمیرمایه ها و یکی از مسائل بنیادی توی افزایش عزت نفس آگاهی داشتن و شناخت همین میانبرهای ذهنی هستش. خب بریم سراغ دونه دونه این تفکرها و این خطاهای شناختی و یه مثال هم برای هر کدوم بیاریم تا قشنگ جا بیفته که آقا این اصلا چی هستن. خطای شناختی شماره یک که حالا خیلی ها بهش میگن تفکر دو قطبی، هیچ یا همه چیز، یا همه یا هیچ کس، این نوع تفکر، این خطای شناختی، این میانبر ذهنی مطلق بودنه. خطاش مطلق بودنه به چه معنا؟ یعنی اینکه یه آدمی یه اشتباه در رابطش با ما کرده، ما هم که ایرانی خوراکمون این ضرب المثل ها و این کلمات و جملات قصاره، دیگه از چشم افتادی، یه بار هر کی با من یه بار بد رفتار کنه حذفش میکنه به همین راحتی. یعنی طرف 10 سال وفادار بوده، 10 سال درست زندگی کرده، 10 سال با شما درست دوستی کرده، یک بار اشتباه کرده، یک بار. حالا عمد و سهو و نیت و اینا همه باید بررسی بشه تا بشه قضاوت کرد، تا بشه تصمیم گرفت. همه رو اینا رو ول میکنیم منطقو که اصلا چرا این کار که نیتش چی بوده، تحت فشار بوده یا نبوده، سهوی بوده، عمدی بوده، نه یه بار اشتباه کنیم حذفت میکنم، دورت خط کشیدم دیگه، تموم شدی برای من. پس ما بهم میگیم تفکر دو قطبی، تفکری که بحث مطلق بودنه درونش. حالا مثلا توی کار میگی، مثلا میگی سوال توی کار مثال بزن، شما یه کاری رو شروع میکنی، یه کسب و کاری رو شروع میکنی، خب اولین شکستی که تو این کسب و کار میخوری، مثلا من خودم یه صفحه اینستاگرام شروع کردم، اولین باری که مثلا بیایم فرض کنیم، مثلا من اینجوری نیستم، خب بیایم فرض بکنیم که اولین پستی که بنزه کافی لایک نخوره، بازدیدهاش کم بشه، میگم تموم شد، کسب و کار من فاتحهش خونده شده. ببین اصلا سالی که نکوست از بهارش پیداست، اگه درست گفته باشم این سرور مثلا، یعنی از اولش مشخصه که این اصلا آخر عاقبتی نداره، پس ولش کنیم، بیم عقب بکشیم. کاملا یه تفکر صفر و صدی هسته. شماره 2 پیشگویی. یعنی هر زمانی که ما اطلاعات کافی برای ارزیابی، بررسی و قضاوت در اختیار نداریم و میایم پیشگویی میکنیم، میایم میگیم که حدسی میزنیم که میدونیم که قراره چی بشه، میدونیم داره تو ذهنش به چی فکر میکنه، ما اونجاست که دوچار خطای پیشگویی شدیم. یعنی چی سوهل؟ یعنی این که مثلا توی رابطمون، خب مثلا یه تیکه قهوه سر میز ناهارخوری میریزه روی لباسمون توی مهمونی، مثلا من خودم توی سربازی دعوت شدم خونه یکی از دوستام، کاملا با فرهنگشون غریبه بودم چون توی شهر دیگه ای بودیم، و مثلا فرض رو بریم بذاریم که من سر میز غذا بریزه روی لباسم، بعد پیشگویی میشه چی؟ یعنی که اونا هنوز به من هیچی نگفتن، نه اخ میکردن، نه مثلا حرفی بهم زدن، نه من ذهنم شروع میکنه به این که خاک تو سرت، میدونی الان دربارت چی میگن، میگن بچه تهرانی بلد نیست غذا بخوره، آبروی ما رو بردی، آبروی خانوادت رو بردی، میدونم دیگه، میدونم الان مثلا پدر رضا داره درباره این صحبت میکنه که این بچه چقدر بیورزه، چنگال نمیتونه دستش بگیره، رضا تو این دوست توه واقعا، و ما اصلا شروع میکنیم فکرمون یه جاهایی میره که نه به واقعیت مرتبطه، نه به منطق مرتبطه، اصلا خیلی خیلی فاصله داره از یک انسان سالمه نمیشه گفت سالم، اشتباه گفتم، از یک انسانی که تلاشش رو میکنه بالغ و منطقی باشه خیلی دور میشه. پس پیشگویی میشه این قسمت دوستان، اینکه ما اطلاعات کافی برای ارزیابی نداریم ولی زود هنگام قضاوت میکنیم و پیشبینی میکنیم، پیشگویی میکنیم. شماره 3 تمرکز بر نکات منفی. یعنی چی؟ یه جورای حکم همون صافی ذهنی رو داره، به این معنی که مثلا من یه کار خوبی انجام میدم، مثلا امروز روز خوبی بوده برای من، مثلا 5 تا پومودورو 25 دقیقه مطالعه تخصصی کردم به عنوان مثال، دنبال میزی که میخوام بخرم قشنگ گشتم، دوستا مدل خوب به چشمم خورده، همه چی خیلی خوب بوده. بعد یهو دارم همین صوتو ضبط میکنم، مثلا ممکنه که چه میدونم همسایه در بزنه، یا ممکنه که یه موتور خیلی غیر عادی از این موتورهایی که اگزوزای بزرگ دارن یا خیلی قیمتا زیاد دارن که صداشو هیچ جوره نمیتونم اینجا عایق کنم رد میشه. اگر من آخر روز حالم بد باشه و حالم خراب باشه از اینکه یه وایس رو نتونستم بگیرم، یه کست رو نتونستم خوب ضبط بکنم و تمام لحظه های خوب امروز، تمام پیشرفت هایی که امروز کردم رو فراموش بکنم، میتونیم به این بگیم تمرکز بر نکات منفی. یعنی من 10 تا کارم امروز خوب انجام دادم، یه دونه گند زدم، فقط همون یه دونه گنده رو میبینم، فقط همون یه دونه گنده توی ذهن و چشم من پررنگه. این میشه خطای شناختی تمرکز بر نکات منفی. شماره 4، تعمیم افراطی. تعمیم افراطی دوستان خطای شناختی مهمی هم هست، ولی خیلی خیلی پنهان میشه توی رفتارهای ما، یعنی آگاهانه باید بگردیم تا بتونیم پیداش بکنیم. یه خورده تشخیص دادنش به نظر من، شاید برای من اینطور بوده، سخت‌تر از بقیه خطاهای شناختیه تعمیم افراطی. اینکه یک موضوعیو بیای خیلی تعمیمش بدی، بزرگش بکنی و به یه چیزی ربطش بدی که اصلا ربطی نداره، ما به این میگیم تعمیم دادن افراطی. و مثال اگر بزنم، فرض مثال زدنش هم خب قطعا برای من سخته، بیایم فرض کنیم که تعمیم افراطی رو میتونیم اینجوری مثال بزنیم: من یک اتفاق بدی برام افتاده. این مثال خیلی ساده سازی شده است، ببخشیم برای دوستانی که خیلی حرفه‌ای تر با این مسائل برخورد میکنن، ولی خب این مثال ساده میزنم که برای هممون ملموس باشه. من الان توی این برهه از زندگیم مثلا در مسیری اقداماتی انجام میدم که خیلی نوعه، همیشه با من غریبه بودن. اولین شکست هایی که میخورم ربطش میدم مثلا به حرفی که یه نفر 6 ماه پیش به من زده بود، یا یه کار بدی که مثلا 5 سال پیش کرده بودم. میام تعمیم میدم به صورت افراطی، یه چیزی رو به چیزی ربط میدم که هیچ ربطی به هم ندارند. دیدی گفتم اینجوری میشه؟ دیدی فلانی راست گفت؟ ببین این تقاضا اون کار بدی بود که کردی، الان مثلا آمار شدی مثلا 10 و 60 مثلا. یه بخشش دوستان اینه. شماره 5، ذهنخوانی. ذهنخوانی هم یه خورده من اینو از همینجا به عنوان یک نکته بگم، به عنوان یک هشدار، چند تا از این خطاهای شناختی دوستان با هم همپوشانی دارن. یعنی ممکن الان داریم گوش میدیم فکر کنین که بعضیاش یکی ان یا شبیه همن. مثلا برچسب زدن به خود و به دیگران خیلی شبیه شخصی سازی و سرزنش خوده، ولی طبیعیه اینا هم پوشانی دارن و روانشناسا و دانشمندای این حوزه تلاششون رو کردن حالا تا جایی که میشده بوردرلاین و مرز بذارن تا خیلی دقیق‌تر ما بتونیم این افکار منفی و فیلترهای ذهنی اشتباه رو تشخیص بدیم، ولی قطعا هم پوشانی دارن و منم زیاد نمیتونم براش کاری بکنم صادقانه. ذهن خوانی شبیه پیشگوییه، ولی خب یه سری تفاوت‌ها داره. پیشگویی درباره آینده است، ذهن خوانی درباره زمان اکنونه. یعنی همون مثالی که من درباره رضا اینو زدم، درباره اون دوستی که رفتم خونه‌شون، در اصل توی ذهن خوانی خیلی کاربرد بیشتری داره. برای پیشگویی میتونیم بگیم که من یه چیزی درباره آینده بهش فکر کنم و جلو جلو دربارش حرف بزنم، ولی ذهن‌خوانی همون لحظه است. مثلا با طرف داریم صحبت میکنیم توی یک قرار کاری و عزت نفس کمی هم داریم تو اون کار، اعتماد به نفس کمی هم داریم، باور نداریم زیاد به توانمندی خودمون. طرف یه دونه اخم میکنه یا یه دونه دست به سینه میشینه، ما کلن به هم میریزیم. یعنی یه ذهن‌خوانی میکنیم که حاجی فهمید که من این کار نیستم، یا بعید میدونم این پروژه رو به من بده، و این میتونه ذهن‌خوانی باشه. در صورتی که ممکنه طرف مثلا دست به سینه نشسته، چون تو اون محیطی که نشستیم یه کولر گازی هست، اینم سرمایه و داره اذیت میشه، برای همین فقط دست به سینه نشسته، به عنوان مثال میگم. یا مثلا خودشو جمع و جور کرده برای اینکه ممکنه گشنش باشه و انقدر کلاس تجاری اون قرار زیاده که روش نمیشه بگه من گشنم از یه سفر طولانی اومدم و دارم به خودم میپیچم، این میشه اول غذا بخوریم بعد گپ بزنیم. یعنی هزار تا احتمال هست، ولی ذهن ما توی ذهن خونی میره سراغ بدترین اتفاق ممکن، سراغ افتضاح ترین گزینه ممکن. شماره 6، استدلال بر پایه عواطف و هیجانات. بچه این گزینه خیلی 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 از نظر من مهمه. چرا؟ این توی رابطه خیلی خودشو پررنگ نشون میده. یعنی توی رابطه به نظر من شماره 6، استدلال بر پایه عواطف و هیجانات خیلی مهمه. و شماره بعدیش، چرا اینو میگم؟ این خطای شناختی به این معناست که ما احساسمون رو برابر میدونیم با واقعیت، و این خیلی خطرناکه دوستان، خیلی خطرناکه. یعنی من توی رابطه‌ام با شریک عاطفیم یه لحظه حس میکنم رها شدم، مثلا یه زنگ بهش زدم جواب نداده، نیم ساعت بعد زنگ زدم جواب نداده، حس میکنم حس رها شدگی، حس بی اهمیت بودن. خب حالا طرف مقابلمون کجاست؟ گوشیشو دزد برده، یا مثلا تو اتاق جا گذاشته رفته مثلا سرویس، به عنوان مثالی هر چیزی. اینجا ما اگه فرض رو بر این بذاریم که منو رها کرده، من احساس رها شدگی میکنم پس منو رها کرده، رابطمون رو داریم از بین میبریم، اعتبار اون فرد رو توی ذهن خودمون داریم کم میکنیم و اون فرد اصلا نمیدونه ماجرا چیه و شب میاد خونه با یه اخم و حالت بد ما مواجه میشه، با سردی ما مواجه میشه، به عنوان مثال. پس این خیلی مهمه، احساس ما با واقعیت یکی نیست. من متاسفم برای فضاهای انگیزشی، فضاهای زردی که مدام دارن میگن به شهودت گوش کن، ولی تفاوت و بوردرلاین و مرز شهود و احساس رو مشخص نمی کنن. قطعا ما توی تحلیل رفتار متقابل شهود رو زیر مجموعه کودک میدونیم، یعنی ساختار شخصیت که اریک برنر داد، تحلیل رفتار متقابل، کودک، والد، بالغ، البته از بالا دیگه، والد، بالغ، کودک. خب ما میگیم شهود زیر مجموعه کودکه، احساسات زیر مجموعه کودکه، ولی موضوع اینه که احساسات با واقعیت برابر نیستن، سوگیری دارن احساسات. احساسات یه سری ریسپاندن، یه سری هوشدارن که ما لازمه بهشون توجه بکنیم و لازمه طبقه بندیشون بکنیم، بهشون رسیدگی بکنیم، ولی صرفاً با واقعیت برابر نیستن. پس اگر احساس کردی که رها شدی، اگر احساس کردی که به تو بی‌توجهی شده، ممکنه که واقعیتی نباشه، ممکنه که واقعیتی نباشه. شماره 7 که به اندازه شماره 6 و به نظر من توی رابطه مکملن، نه در مسائل دیگه‌ای، بایدها و نبایدهاست. این هم توی رابطه به همین اندازه موثره، اتفاقا مکمل هم. یعنی فرد توی رابطه با یک بایدهایی داره زندگی میکنه که اصلا وجود خارجی ندارن. فرض بریم یه مثال بزنم از زندگی خودم، به عنوان مثال چند روز پیش میخواستم زنگ بزنم بگم که پدر چرا غذای منو نیوردین، غذای منو آماده نکردین، شما صبح به من غذا قرار بوده بدین، گفتی حالا امروز غذامون دیر آماده میشه، تو برو سر کار ما برات میاریم. خب ساعت 2 شد، 3 شد، 4 شد، 5 شد، آخر رفتم خونه بودم و من مردم، شما خودتون دارین غذا میخورین اینا به عنوان مثال، و شما باید اگر به من گفتیم برات میاریم برام بیارین. بعد یه خودم دیدم گفتم، من گفتم باید، ولی کی تو دنیا مشخص کرده که باید همچه اتفاقی بیفته؟ کدوم باید اصلا؟ و حال بد من به خاطر این بایدی بود که من پیش‌فرض داشتم که اینا باید برای من غذا رو بیارن، ولی بایدی نبوده. یک درخواستی من میتونستم بکنم، اونها میتونستم بگن نه نمیاریم، بله میاریم. تازه اگه گفتن بله میاریم، منم به عنوان یک انسان بالغ نباید انتظاری داشته باشم که بیارن، چون واقعیت دنیا عدم قطعیت دیگه، و هیچ کس در دنیا هیچ چیز به ما بدهکار نیست. دنیا اصلا اینجوری کار نمیکنه، نه با بایدها کار میکنه نه با نبایدها. و یک جمله زیبا نقل میکنم از استاد محمدرضا شعبان علی از سایت متمم، که اگر درست یادم باشه، حالا اگه بالا پایین شد ببخشین، که میگفت به جای توصیف دنیا و به اصطلاح اینکه دنیا رو همینطور که هست ببینیم، میگیم مردم چگونه هستند و دنیا چگونه هست، این میشه عبارتش. ولی زمانی که ما بحث بایدها و نبایدها رو میاریم، یعنی دنیا باید چگونه باشد یا نباید چگونه باشد و مردم باید چگونه باشند یا نباید باشند، ما نمیریم سراغ توصیف واقعیت و دنیا و انسان ها، میریم سراغ تحریف دنیا، واقعیت و انسان‌ها، و این شروع مشکلات اساسی ماست. یعنی ما داریم واقعیت رو زیر پا می‌ذاریم و به قول دکتر جردن پیترسون، زمانی که واقعیت رو بپیچونی قطعاً محکم به صورتت میزنه و بر میگرده. پس با واقعیت اصلا نمیتونیم شوخی کنیم و دقیقا بایدها و نبایدها استفاده ازش شوخی کردن با واقعیته که قطعا لطمش رو خواهیم دید. شماره 8، برچسب زدن به خود و به دیگران. برچسب زدن یعنی چی؟ یعنی سهیل مثلا یه کاری داره انجام میده، مثلا الان داره ماراتون میدوه، داره تمرین میکنه برای مسابقات نیمه ماراتون. خب یه روز نمیره، تو خیلی تنبلی، تو احمقی که اصلا وقت مطالعه تو داری صرف یک ساعت و نیم دو ساعت دویدن میکنی. میام برچسب هویتی میزنم دوستان، یعنی تو احمقی، احمق یک هویته، هر آنچه که البته این هویت مشخص نیست و مفهوم پردازی درستی نداره. اصلا احمق کیه؟ به چه کسی احمق میگویند؟ اصلا باید بریم اینو توی وبستر چک کنیم دیگه، توی دیکشنری ببینیم اصلا احمق کیست واقعا. پس برچسب میزنه و این برچسب انقدر کلیه که هم حال ما رو بد میکنه، هم یه نکته طلایی داره دوستان. وقتی که ما برچسب های کلی به خودمون میزنیم، چون افرادی که به خودشون برچسب میزنن گاهی اوقات افراد کاملگرایی هستند که با این سرزنش خود قصد دارن کارها رو بهتر انجام بدن. خب من این افراد رو درک میکنم، هم قبیلهی بودیم یه زمان. خب مسئله چیه؟ مسئله اینه که وقتی به خودت میگی من احمقم، داری از کیسه عزت نفست خرج میکنی، داری اون قسمت عزت نفس از دو پارت تشکیل شده. حالا در آینده شدید و عمیق میریم سراغ موضوع عزت نفس و خود ارزشمندی و خود توانمندی، الان وقتش نیست، ولی دو تا محور اساسی داره. به قول مراک، آقای کریستوف دانشمند کریستوف مراک میگه عزت نفس رو دو تا محوره، سلف لایکینگ، سلف ورس یا همون خود ارزشمندبینی و دوست داشتن خود، و سلف کامپیتنس، خود توانمندی. زمانی که ما به خودمون میگیم من احمقم، چی رو میبریم زیر سوال؟ خود ارزشمندیمون رو، یعنی عزت نفسمون رو داریم کم میکنیم. خب سوال راهکار چیه؟ من میخوام پیشرفت کنم، من میخوام کارا رو بهتر انجام بدم، من این با این روش به خودم سخت میگیرم، اینجوری به خودم طعنه میزنم بهتر میشم. روش اینه، وقتی به خودت برچسب هویتی بزنی که من احمقم، احمق از اونجایی که تعریف مشخص نداره، تو دیگه جایی برای پیشرفت نداری. احمق کیه؟ چطور میتونیم کمتر احمق باشیم؟ میتونی جوابشو پیدا کنی؟ بسم الله. ولی اگه بیای تو اون سلف تاکت، تو گفتگوت با خودت بگی من اشتباه کردم در این زمینه و متاسفم سهیل، چی کار میتونیم برای این اشتباه بکنیم؟ بله ما اشتباه کردیم، الان میخوایم وایس بگیریم، رکورد رو زدیم، مثلا برنامه ادوبادیشن رو چک نکردیم که نوسان صدامون چقدره، ببخشید من اشتباه کردم. چطور میتونیم این اشتباه رو حل کنیم؟ اشتباه مشخصه و میشه براش کاری کرد، ولی زمانی که من سوال میام برچسب به خودم میزنم که تو احمقی، دیگه کار تمام، پرونده رو بستیم، سلام من احمق هستم، تمام شد، جایی برای پیشرفت نیست. ولی این گفتگو مدام تکرار میشه دیگه، پیشرفتی اتفاق نمیفته، مدام تو موقعیتی قرار میگیری که به خود بگی من احمقم، چون نتونستی دفعه قبلی بازخورد بگیری و اصلاحش بکنی. شماره 9، مقصریابی. این یکی از خطرناکترین، اینم همینطوره، خطرناکترین خطاهای شناختی در رابطه است. یعنی شما میبریم موضوع رو توی مرکز کنترل بیرونی، یعنی فکر میکنی هر آنچه که خرابه و در جهان داره اتفاق میفته، در رابطت داره اتفاق میفته، در کارت داره اتفاق میفته، به دولت و جامعه و شریک عاطفیت و فامیلت و پدرت و مادرت و به اینا ربط داره، تو اصلا هیچ کاره ای، تو اصلا و مقصریابی دوستان باعث میشه که ما نتونیم مسئولیت پذیر باشیم، و مسئولیت پذیری خیلی خیلی ما رو نزدیک میکنه به خردمندی، به زندگی به شکوهمند، به خودشکوفایی، به فلوریش، به یه زندگی که ارزش زیستن داره. مسئولیت پذیری ما رو به این وصل میکنه، و زمانی که ما خطای شناختی مقصریابی رو زندگی میکنیم، اکثر اوقات همه چیز رو در بیرون خودمون میبینیم، هیچ کنترلی احساس میکنیم بر محیطمون، هیچ تأثیری بر محیطمون نداریم، همه چیز خارج از کنترل ماست، ممکن حتی متاسفانه یه خورده تم معنوی هم بهش بدیم، از این تما که جهان جهان پذیرش و ما باید همه این اتفاقات رو بپذیریم و اینا، که این خطرناکه خیلی. من اصلا مخالفتی ندارم با فلسفه معنویت، منظورم این نیست، برداشت اشتباه از معنویت و ارتباطش با موضوع مقصریابیه که خطرناکه. یعنی من خطای شناختی مقصریابیمو دارم، همه چیز رو بیرون از خودم میبینم، بعد میام اینم بهش ربط میدم که آره جهان رو باید پذیرفت، تقدیر ما از پیش نوشته شده، من اصلا کنترلی ندارم روی این زندگی، هر که نان دهد دندان دهد، از اینجور حرفا، و کار خراب میشه. حتی ممکنه بعضی از دوستانم در حال گوش دادن این پارت از دست من ناراحت شده باشن، ولی خب واقعیت یه خورده متفاوته با به دست آوردن رضایت همه. عذر میخوام. شماره 10، فاجعه سازی و درشت نمایی. یعنی چی سوهل؟ فاجعه سازی و درشت نمایی یعنی یه اتفاق خیلی کوچیکی افتاده. من یکی از نزدیکترین عزیزانم اینو داره که خیلی هم مریض شده، خیلی هم برای من عزیزه و منم کاری از دستم براش بر نمیاد، ولی یکی از عاملایی که مریضش کرد مثلا همین موضوع بود. مثلا یه اتفاق خیلی کوچیک میفته، مثلا یه لیوان آب میریزه روی فرش، به اندازه این آدم ناراحت میشه که انگار فرش رو آتش زدند. متوجه منظور من شدی؟ یه اتفاق کوچیک افتاده، مثلا آقا کارت بانکی من گم شده، به اندازه گم شدن کارت ملی آدم ناراحت بشه، یعنی درگیر این خطاست. کارت ملی گرفتنش واقعا سخته، ولی کارت بانکی صبح میری تو همون بانک مورد نظرت، درخواست میدی با کارت ملیت و همون لحظه چاپ میکنن مجدد بهت کارتتون میدن، کارت قبلیت هم میسوزونی، ولی انقدر طرف ناراحت میشه که انگار مثلا واقعا کارت ملیش یا شناسنامهش یا پاسپورتش گم شده. شماره 11، شخصی سازی و سرزنش خود، که گفتم با شماره 8مون که برش از زدن به خوده یه خورده ممکنه همپوشانی داشته باشه. شخصی سازی دوستان در اصل تحلیل من اینه، میتونه دقیقاً برعکس مقصریابی باشه. یعنی چی؟ مقصریابی همه چیز رو حدوداً بیرون خودش ارزیابی میکنه و کنترلی به نظر خودش رو محیط نداره. اگر من الان بدبخت شدم، پدر و مادرم مسئولش بودن، این میشه فرد مقصریاب. اگر زندگی زناشوی من الان این شکلیه، زنم نتونسته خوب پول جمع کنه. اگر بچه ها انقدر بیشورن، پدرشون تو دهنشون نزده، این میشه مقصریابی. شخصی سازی چیه؟ شخصی سازی یعنی بدبخت همه چی رو گردن خودش میدونه. یعنی من سوهل میگم اگر بارون داره میاد تقصیر من، اگر تو رابطه همه چیز از بین رفت فقط من مقصرم، اگر تو کارم موفق نشدم قطعا فقط من مقصرم، اگر دلار داره مثلا انقدر زیاد میشه یا کم میشه قطعا فقط من مقصرم. این یه جنسی از اینه که کنترل درونی افراطیه، اینکه خودت رو مرکز همه چیز میدونی، و اینم خب خیلی آسیب زنه است، چون میخوای خودت رو مدام سرزنش بکنی. اگه پارتنرم رفت فقط من مقصر بودم، من کم گذاشتم، من کوتاهی کردم، در صورتی که واقعیتی نیست. واقعیت اینه که من سهمی داشتم، او هم سهمی داشته، من اشتباهاتی داشتم، او هم اشتباهاتی داشته. حالا در موضوع کار همینطور. پس اینم شد شخصی سازی. من دوستان تمام تلاشم کردم که خلاصه برای هر کدوم با یک مثال سعی کنم که این آگاهی رو بدم که شما با این میانبرهای ذهنی، با این خطاهای شناختی آشنا بشین، بهشون آگاه بشین و باعث بشه که بهتر زندگی بکنین، روابط بهتری داشته باشین، و وقتی که دارین پروژه‌ای رو توی کارتون دنبال میکنین، کسب و کار جدید را میندازین، برنامه‌های جدید، اهداف جدید ست میکنین، نذارین این 11 تا جلوتون رو بگیره. حالا میگی سوال بهمون تمرین نمیدی چی کار بکنیم؟ حتما الان جلوتر میریم سراغش یه تمرین، حالا تو جلسه‌های بعدی حتما موضوع رو بیشتر بازش می‌کنیم. خب بریم سراغ تمرینش. برای رابطه‌مون بیاین یه لیست بنویسین از 3 تا 5 نفری که خیلی باهاش ارتباط دارین. حالا خیلی ارتباط داشتن برای هر کدوم از ما ممکنه متفاوت باشه. اگه همسرتونه خب روزی 3 ساعت، 5 ساعت، 10 ساعت، 20 ساعته. اگر همکارتونه روزی 8 ساعته. اگر دوست صمیمیتونه هفته‌ای 5 ساعته. اینا رو بنویسین، افرادی که خیلی باهاشون تعامل دارین. 3 تا 5 نفر رو، و اینو توی جدول اسمشون رو بنویسین و جلوش بیاین تلاش کنین یک هفته، یعنی 7 روز توی جدولتون عدد بذارین، روز اول، روز دوم، روز سوم، روز چهارم تا روز هفتم، و هر روز که با این آدم ها ارتباط دارین یا هر روزی که با این آدم ها تعامل دارین، بیاین اون روز دقیق بشین که من سهیل امروز توی حرفام با این دوستم کدوم خطای شناختی رو داشتم. بیاین روی این زوم بشیم، بیایم حساسیتمون رو نسبت به زیاد کنیم. میگه خب سهیل بازم هنوز نفهمیدم موضوع چیه. خب یه مثال خیلی ساده میزنم توی همین روابط، توی همین تمرین. من با دوستم قرار دارم، دوستم میاد درباره این به من صحبت میکنه که آره یه اشتباهی کرده، مثلا اشتباه سرمایه گذاری کرده. خب من سریع بهش اینو جواب میدم، ببین تو باید قبلش خوب تحقیق میکردی، اون اومده پیش تو که تو درکش کنی، کلی پول از دست داده اومده پیش تو، تو بشنویش، درکش کنی، تاییدش کنی، اون چاییتون، قهوتون، اون وعده غذاییتون رو بخورین، نوازش بشه و بره، احساس کنه که هر چقدرم که من اشتباه کنم هنوز دوست داشتنی هستم. اون به این اون لحظه نیاز داره. بعد ما چی بهش میگیم؟ ببین تو باید بیشتر مطالعه میکنی، تقصیر خودت دیگه بابا جان، الکی نیست پول دستتو نمیدن، همین حقوقی هم که داری میگیری از سرت زیاده. اون بایدی که ما بهش میگیم یک خطای شناختیه که اثر پروانهیشو توی رابطه اون قطعا میبینیم یا دیدیم، دوستیایی که از دست دادیم یا دوستیایی که به اندازه کافی عمیق نمیشوند. خب دوست ما اون لحظه وقتی این باید رو از ما میشنفه جا میخوریم، یه اینم شد پدر مادرم، چون باید ها اکثر اوقات از پدر و مادر ها تیپ والده، و میگه اینم حالا شد واسه ما ننه بابا و نصیحتگر، و یعنی اون لحظه اون تم دوستی رو از ما نمیگیره. با یه کلمه کوچیک دوستان اصلا شاید بهش توجه هم نکردیم، ولی تو به دوستمون میگیم تو باید این کارو میکردی و همه چیز خراب میشه تو بلند مدت. فقط کافیه که هر بار اتفاق بیفته و یواش یواش اون رابطه نمیتونه عمیق بشه، نه میتونه اون رابطه به تعالی برسه، نه میتونه توش لذت‌های عمیقی تجربه بشه، نه چون رابطه‌ایه که افکار منفی، حسای منفی سرکوب شده توش هست، بین دو نفر هست. پس اینم یه مثال ساده برای اینکه بخوام اهمیت این موضوع رو به شما نشون بدم توی رابطه. یه مثال هم درباره کار میزنم. یه دوستی دارم تازه یه کار خیلی خفنی داره راه میندازه، ممکنه بر فرض خطاهایی که بیاد سراغش از این جنس باشه بسته به شخصیتش، که مثلا فرض بکنه که اگر من یه بار ببازم یا وقتی که اولین محصولمو به بازار ارائه بدم و بازخورد خوبی نگیرم همه چیز تموم شده، من کاملا اشتباه بوده این ایدم، من برای این کار ساخته نشدم، و جا بزنه. اینجاست که تفکر دو قطبی جلوشو گرفته. تفکر دو قطبی میگه یا هیچ یا همه چیز دیگه. خب اون لحظه که این نتونسته همه چیز رو اچیف کنه، به دست بیاره، مثلا یه محصولی به بازار داده، تو انتظارات خودش این بوده که 50 تا مثلا فروش داشته باشه، 100 تا لایک داشته باشه، 1000 تا لایک داشته باشه، و وقتی که اینو دریافت نمیکنه نمیگه که من 70 تا لایک داشتم، 17 تا فروش داشتم. براش توی ذهنش هیچی معنی میده و همین دل سردش میکنه، همین موضوع اهمال کارش میکنه، همین موضوع انگیزش رو میگیره. که البته این مثالی که زدم اگه دقت کنین به تمرکز بر نکات منفی هم مربوط بود. یعنی چی؟ گفتم همپوشانی دارن، یعنی وقتی که 20 تا انتظار داشته بفروشه و 17 تا میفروشه و به چشمش نمیاد، یعنی درست داره تمرکز میکنه بر نکات منفی، تمرکز میکنه بر اینکه من 20 تا نتونستم بفروشم، ولی فراموش میکنه که تو بار اول 17 تا فروش داشته، و این خودش یک نقطه شروع مثبته که اگر بپذیرتش میتونه این سوال از خودش بپرسه: چطور میتونم 20 تا بفروشم؟ چه راهی رو باید استفاده کنم؟ چطور باید مارکتینگ انجام بدم؟ و اینجاست که میتونه اوضاع رو عوض کنه. ولی وقتی درگیر خطای شناختی میشه تغییر از بین میره. دوستان خطای شناختی و میانبرها جلوگیری میکنن از اینکه ما تغییر کنیم، از اینکه ما اصلاح کنیم، از اینکه ما تجربه های عمیق کسب بکنیم، از اینکه ما از شر افکار منفی نجات پیدا کنیم. یعنی یکی از بزرگترین ریشه های افکار منفی ما همین میانبرهای ذهنی هن، همین چاله چوله ذهنی هن. اینا رو حل بکنیم بخش زیادی از حال بد ما، بخش زیادی از احساسات منفی ما از بین میره یا لااقل کاملا قابل کنترل میشه. امیدوارم که تمرین رو حتما انجام بدین، بازخوردارو هر جور که تونستین توی اینستاگرام میتونین بهم بفرستین، و دربارش صحبت بکنیم، دربارش گپ بزنیم، محتوای بیشتر دربارش تولید بکنیم. دوستان ازتون میخوام که صفحه اینستاگرام رو دنبال بکنین، لایک بکنین، اگه محتوای مناسب واقعا به نظرتون شیرش بکنین، با دیگران به اشتراک بگذارینش، حتما منو نقد کنین. من از نقد کردن خیلی خیلی خوشحال میشم، از اینکه بتونم زیر سوال برم تا بتونم کیفیت بهتری ایجاد بکنم، بتونم محتوای بهتری بسازم. حتما این کارو بکنیم، با راه‌های ارتباطی که هست توی تلگرام، توی اینستاگرام با هم در میون بذاریم و بتونیم کنار هم دیگه جمعی با هم آگاه‌تر بشیم و رشد بکنیم. موفق و معید باشیم.